متاسفانه هنوز در این زمینه کمبودها زیاد هست، ناهماهنگی ها زیاد هست و این مسئله اساسی است ممکنه بتونه به این جنبش ضربه بزنه اگر زود بهش پرداخته نشه و ما نتوانیم جوابهای جدی به سوالهای اساسی جامعه بدیم. این است که یکی از وظایف بزرگ تمام فعالین سیاسی چه در داخل کشور چه در خارج از کشور اینکه خارج از هر گونه مسائل شخصی و گروهی و تاریخی و اون تمام چیزهایی که ممکنه هم دیگر رو از هم جدا بکنه، بر یک تفاوق اساسی و اون هم چیزی به غیر از استقرار دموکراسی در ایران نمیتونه باشه، باید بتونن حرکت این جنبش رو شفافتر و امید رو بزرگتر بکنن. این به نظر من کاریست که در این سال جدید باید بیش از بیش انجام و صورت بگیره و احتیاج به همراهی تمام کسانی که خود رو در خط استقلال آزادی میتونن جز نهضت ملی ایران از 120 سال پیش پیرو به اون خط میدونن، با هر دیدگاه فکری چه دیدگاه ها و برداشت های مذهبی داشته باشن، چه مارکسیستی داشته باشن، چه غیر اینها داشته باشن، چه دموکرات لیبرال، اینها باید بتوانن این شفافیت رو به وجود بیارن. اگر نه این رژیم میتواند با سرکوب وقتی که این شفافیت ها وجود نداشته باشه به کار خود متاسفانه باز چند گاهی ادامه بده. این به نظر من مسئله اساسی است که ما یک به یک باید بهش بپردازیم، هدف این جنبش رو مشخص‌تر و واضح‌تر بیان بکنیم.
دقیقاً. جناب مصطفی، یه نکته که بیش از رسانه ها و مهمتر از اونها که بسیاری از اینا خیلی هدفمند و برای اهداف خاص و برای اون چیزی که به وجود اومدن پخش خبر و اطلاع می کردن، این خود مردم بودن که خیلی شفاف و روشن خبر تهیه کردن و وادار کردن این گونه رسانه ها رو که دنبال اونا برن. این یکی از بزرگترین شاهکارهای این جنبش بود و اونا رو دنبال خودشون کشیدن و دواندن و امیدواریم این هموطنان باز هم با بهترین وجه باز این رهبری پرشکوه خودشون رو و ملتشون رو ادامه بدن و بکنن تا باز هم بیشتر و بیشتر اطلاعات و اخبار در دسترس همگان، هم هموطنان و هم جهانیان هم باشه. ولی یک موضوع دیگر هم میخواستم بهش اشاره بفرمایید که در این مورد خاصش که ما ایرانی های خارج کشور اشاره شد بهش ولی میخوام خیلی یه مقداری بیشتر توضیح بدیم چگونه میشه کاری کنیم و حرکتی داشته باشیم که بتونه در خدمت حرکت مردم داخل باشه.
خدمت رو عرض کنم که نقش خارج از کشور نقش بسیار اساسی است. من اولا یک مسئله رو توضیح بدم، این که کسی که داخل هست و کسی که خارج هست با همدیگه فرق میکنن از نظر دوست داشتن ایران و از نظر درک واقعیت ها، این درست نیست. برای این که یک نفر میتواند داخل کشور باشه و اصولا خارج از مسائل ایران زندگی بکنه،
دقیقا،
و یک نفر میتواند در خارج از کشور باشه واقعا از صبح تا شبش مسائلش مسئله ایران و واقعیت های ایران باشه،
دلش و اندیشش در ایران باشه.
بله، پس این خطی رو که گاهی ادهی میخوان بکشن بین داخل و خارج از کشور، این خط غلطی است. در داخل کشور و در خارج از کشور ما کسانی داریم که دل اندیششون با ایران است و کسانی هم داریم که نیست، به دنبال منافع خود و کارهای خود و یا چیزهای دیگه هستن.
بله.
این یک مسئله. این دوگانگی باید در یک زمینه دیگه هم، حالا استفاده میکنم از این مسئلهی که مطرح کردید، دو مسئله دیگه هم اساسی مطرح میکنم. دارن بین نسل حاضر و نسل قبل، بین انقلاب 57 و جنبش حاضر. این که مسلم هستش که در حال 30 سال دنیا تفاوت کرده و سال امسال با سال 57 بسیاری چیزها فرق میکنه، اما این که ادعی یک خط قرمزی میکشن و میگن نسل قبل مسئول مسائل و مصائب اکنون ایرانه و ما نسل جدید به اصطلاح داریم این مسائل رو حل میکنیم، این یک کار و روش نامناسب و زشتی است از نظر دید من. یک همچین مسئله هم نباید باشه، این خط قرمز بین نسل ها. خب هر نسلی، هر گروه سنی دستاوردهایی داره، نقاط مثبتی داره، نقاط منفی داره، نسل قبل داشته، نسل حاضر هم داره. ما باید به دنبال این باشیم که چه شکلی اینها میتونن همدیگر رو تکمیل بکنن، نه اینکه یکی رو کنار بگذاریم به عنوان که به اصطلاح نسل قدیم هست، یا بعضی هم میگن مثلا این نسل جدید آرمان سرشون نمیشه.
بله.
این دیدگاه ها به نظر من دیدگاه های نیست که به سوی همبستگی ملی بره. همبستگی با خط قرمز کشیدن دوگانگی داره اصولا. مسئله چون کشور ایران در حال اکثریت مسلمان هستن، مسئله دیگه این هستش مذهبی بودن و غیر مذهبی بودن. میشه یک نفر مذهبی باشه ضد دموکراسی باشه، میشه یک نفر مذهبی هم باشه دموکراسی رو دوست داشته باشه، و من گمانم این است که اکثریت مردم ایران خب هر کدوم باورهایی دارن و اکثریتش هم احتمالاً ما الان آماری نداریم، ولی برحال اکثریت مسلمان هستن، ولی اونها از دین دولتی و دولت دینی نه تنها خسته شدن، حالت تهوع بهشون دست داده. من رو خیلی سریعا بگم، من به خاطر این تجربه‌ای که پیش اومده. پس خط‌کشی و مرزکشی بین کسانی که اعتقادات مذهبی دارن و کسانی که اعتقادات مذهبی ندارن، این هم غلط هستش. ممکنه یک نفر غیر مذهبی باشه، دموکراسی اعتقاد نداشته باشه، به آزادی اعتقاد نداشته باشه، و ممکنه یکی غیر مذهبی و مذهبی باشه. پس ما دنبال این خط قرمزها بین داخل و خارج، بین نسل قبل و نسل امروز، بین مذهبی و غیر مذهبی نگردیم، بلکه ببینیم چه شکلی یک مذهبی و غیر مذهبی میتوانن همدیگر رو تکمیل بکنن، چه شکلی میتوانن به هم کمک بکنن، چه شکلی میتوانن در این راه سخت و پر از مشکلات دست به دست هم بدن و این جریان رو پیش ببرن، جریان استقرار حاکمیت مردم ایران در میهن عزیز ما. خب خارج از کشور، حالا بپردازم به سوالی که کردید، خارج از کشور یک آوانتاژ هایی، یک امتیاز هایی داره که داخل کشور متاسفانه ازش محرومه، و اون اینه که در داخل خارج از کشور امکان سانسور و امکان اختلاف و امکان ترور و غیره اینها خیلی خیلی کمتر از ایران هست.
بله کمتری. بله
کمتر اگه وجود نداره. خب ترور که این سالها میبینه چقدر ترور شده، این رژیم ترور کرده.
بله
ولی دقیقا به لطف مبارزه ای که شده الان اون خطر کمتر شده. خب این آوانتاژی است که وجود داره، اما قسمت منفی که داره این که قدرت‌های خارجی خوب می‌توانند، برای که حضور مستقیم‌تری در خارج از مرزها دارند، می‌توانند وارد بشن، نفوذ کنند، استفاده بکنند و از طریق منابعی که دارند، منابع مالی که دارند، بتوانند برای اجرای سیاست‌های خودشون از برخی از ایرانی‌هایی که متأسفانه با اونها دست میدن و به دست بسیم اونها دراز میکنن استفاده بکنن.
و همینطور خود رژیم حاکم بر ایران.
بله همینطور رژیم حاکم بر ایران.
بله
اون که در داخل هم هست، در اینجا هم که
بله
امکانش هست و میبینیم که وجود داره و عمل میکنه این رژیم از طریق رسانه های مختلف.
بله.
حالا وظیفه اونهایی که مستقل هستن، به استقلال ایران فکر میکنن، به آزادی ایران فکر میکنن، این هست که اولا بلندگوی جنبش باشن. من نمیگم سخنگو، میگم بلندگو. بلندگوی جنبش باشن، یعنی بتوانن در جهان این صدای این مردم رو به خوبی به جهانان برسونن و تظاهرات های مختلفی که در ایران میشه، خشونت هایی که میشه و اینها رو، افکار عمومی قبل از اینها به خوبی آگاه کنن، که این کار تا حدی انجام میشه، این کار سخنگویی است. اما به غیر از کار بلندگویی است، ببخشید.
بله.
اما به غیر از بلندگو بودن اون جنبش، یک کار دیگه هم در اینجا راحت‌تر میشه انجام داد. در اینکه کسانی که در ایران هستن در نمیتوانن تمام مسائلی رو که وجود داره با شفافیت کامل مطرح بکنن. اونها نیاز دارن که خارج از کشور اون مسائل رو مطرح بکنه، نه برای به اصطلاح چوبلای چرخ گذاشتن اونهایی که در ایران هستند، بلکه برای اینکه فشار رو به رژیم بتونن بیشتر بیارن. و این دو تا دید مختلف هست. یه دید این هستش که ما تمام کسانی که ایران هستیم بگیم به خاطر اینکه اینها در کادر رژیم عمل میکنن ما با اینها موافق نیستیم و اینها رو به اصطلاح کنار میگذاریم و اینها رو به اصطلاح افشا میکنیم. اون یک راه حله که این باز خلاف همبستگی ملی است. یک راه حل دیگه این هستش که وقتی ما ببینیم برخی هستن دلسوز در داخل کشور در شرایط بسیار سخت عمل میکنن، ما طوری عمل بکنیم که بتوانیم به اونها کمک باشیم.
بله.
چطور بتوانیم به اونها کمک باشیم؟ اولا بسیار از مسائلی رو که اونها نمیتونن مطرح بکنن ما مطرح بکنیم. خب مسلمن کسیست که در داخل ایران هست نمیتونه مستقیما اگر میخواد علنی عمل بکنه، نمیتواند مستقیما علیه آقای خامنه‌ای، علیه این رژیم با تمام اون جزئیات مسائل رو مطرح بکنه، بلکه زیر تیغ رژیم هستش، مگر اینکه بخواد مبارزه غیر علنی رو پیش بگیره. اما ما خارج از کشور این مسئله رو نداریم. اگر بیایم این افشاگری ها رو از رژیم بکنیم و شفاف سازی بکنیم، مسائل رو و راه رو هم روشن‌تر بکنه، این دونایی که واقعا در داخل ایران میخوان دلسوزانه عمل بکنه، نه تنها مانعی برای اونها نیست، بلکه کمکشون هم میشه. برای اینکه فشار به رژیم بیشتر میشه و اون رژیم مجبور میشه یک مقدار فشار رو از اونها کم بکنه. پس ما در خارج از کشور یک باید بلندگوی جنبش باشیم، صدای این ملت رو به همه جا برسونیم. دو، مسائلی که در داخل نمیتوانن به شفافیت که در خارج میشه مطرح کرد ما مطرح بکنیم، برای کمک کردن باستن به اون جنبش و پیش بردن. و بالاخره این که در مورد در حال در خارج از کشور ایرانیان بسیاری هستن، کادرهای بسیاری هستن، کادرهای سیاسی بسیاری هستن که در موج‌های مختلف مهاجرت به خارج اومدن. یه ده خب همه سال 57 اومدن که البته بخششون مربوط به رژیم سابق میشه، یه ده زیادی در سال 60 اومدن، یه ده دیگه در موجهای بعدی اومدن و بالاخره یه ده در همین الان در یک موج جدیدی دارن به خارج از کشور میان. خب میتوان از این کادرهای سیاسی با نزدیک کردن و همگرایی حول مسئله شفاف یعنی دموکراسی، نه اینکه همه با هم و کنار هم، هر کسی یکی بگه ما با اسرائیل همکاری کنیم، یکی با آمریکا همکاری کنیم، یکی با آمریکا همکاری کنیم، بگیم همه با هم مثل آقای خمینی.
بله.
دقیقا یک مسئله شفاف که اون استقرار دموکراسی است در ایران بر پایه بنیادین دو اصل مصدقی و حتی قبل از مصدقی مال نهضت ملی ایران که استقلال و آزادی هستن، اونها رو پایه قرار بدیم و بتوانیم یک جمعی، یک گروهی، یک کسانی که در یک میثاقی، در یک پیمانی برای همکاری نزدیک با یکدیگر موافق هستند، اون رو به وجود بیاوریم و این کمک بزرگی خواهد بود برای داخل کشور.
سپاسگزارم. جان مصطفی، این گردهمایی، این در واقع ایجاد یک جبهه متحد، همونطور که به درستی اشاره شد، میباید در یک چارچوب خیلی مشخص و روشنی باشه. یعنی میباید که اون اصول به طور مسلم و مشخص در نزد همه پذیرفته بشه. یعنی خیلی ها صحبت میکنن، اینطور مطرح میکنن که همونطور هم که باز اشاره شد که همه با هم و همون مدل، همه با هم آقای خمینی، اما یک دونه این که رعایت هیچ اصولی بشه، بعدم میگن برای آزادی، بعد این آزادی کجاست، چارچوبش کجاست، اینو مطرح نمی‌کنن. می‌خواستم در این مورد هم یه مقداری توضیح بفرمایید.
اگر اجازه بدید، این مسئله خودش باید کاملا دقیقاً شکافته بشه و اگر شما وقتی به من در آینده دادید، این مسئله که این اصول کدوم ها هستند و معنای اون اصول چی هستش و ضابطه ها چی ها هستند در عمل و در نظر و چه شکلی باید عمل کرد، این بسیار بحث اساسیش که شما الان دارید مطرح میکنید. برای اینجا خب فقط این که بگیم آزادی، الان شما میتونید یکی پیدا بکنید بگه من مخالف آزادی هستم؟
دقیقاً.
حتی آقای خامنه‌ای هم میگه من آزادی میخوام، آزاد کنم اینها رو. آقای احمدی نژاد هم میگه من مردم رو میخوام آزاد کنم.
میگن ما آزادترین کشور جهانیم.
ولی واقعا آزادی که میگیم چی هست؟ دقیقا چی هستش؟ چه معیارهایی داره؟ چه ضوابطی داره؟ چگونه باید برخورد کرد؟ اون مسئله وقتی میگیم استقلال، همینطور.
بله.
استقلال مسئله چیه؟ مثلا این که دور ایران یک دیواری بکشیم با دیگران رابطه نداشته باشیم، آیا استقلال اینه؟ آیا استقلال این که بشینیم فوش بدیم به کشورهای دیگه، بر 189 کشور دیگر رو سر بدیم؟ آیا استقلال مفهوم دیگه داره اصلا؟ خب اینها خیلی اساسی هستن. ما اگر این جنبش کم بوداش در همین آقای یوسف زاده
کاملا
این هاست که دقیق درباره صحبت نشده و ما اگر بخوایم این مسائل رو دقیق نکنیم، جمعی که به وجود میاد بعد از دو قدم به هر حال میپاشه.
کاملا درست. کامل.
در صورتی که اگر دقیق باشه و همه حسن نیت داشته باشن و با دقت اون مسائل رو با هم بحث کرده باشن، با یکدیگر تبادل نظر کرده باشن، که این ما کارهایی الان داریم اینجا انجام میدیم در این رابطه و اینطور بیکار نشستیم.
بله.
سری مسائل رو شروع کردیم. این است که اگر اجازه بدید در این باره مفصلا با یک دیگه وقتی در اختیارم قرار دادید بسیار خوشبخت.
حتما حتما. این پرسش باعث شد که ما به یه بحث خیلی ریشه‌ای‌تر و اساسی‌تری بپردازیم در آینده، که حتما این کار رو در خدمتتون انجام خواهیم داد. سپاسگزار. خسته نباشید جناب مصطفی. اما به پایان بخشی از حرفای احمدی نژاد رو در ارومیه که با جمع کردن یه چند تا صد نفر آدم موزبگیر و در یک قاب کوچیک دوربین و با هیاهو دست زدن که از صدا و سیمای ننگ و دروغ و زشتی و پلیدی هم پخش شد رو میشنویم و امیدواریم که تلخی اون رو با موسیقی زیبای پایانی برنامه شیرین کنیم. هموطنان گوش کنین، این صدای رئیس جمهور تقلبیه ساخته و پرداخته رهبری است. این حرفای یک نوچه و با زبانی بدتر از اوباش یا لومپنهای محله های فرودست، یک آلت فعل بی اختیار، نه حتی در اندازه های خار و خاشاک یا خار و خاشاک تقی‌زاده. با خودمون فکر کنیم، خیلی هم عمیق فکر کنیم، چی شده؟ بر ما چی رفته که در این حدود 60 سال این همه نزول حقارتبار کردیم، از مصدق به احمدی نژاد و خامنه‌ای رسیدیم؟ چرا؟ با کمال تأسف. و امیدواریم که این روزهای تلخ و سنگین رو هر چه زودتر با جنبش پرشکوه ملت ایران و تلاش شبانه روزی همه هموطنان در هر جای جهان پشت سر بگذاریم و به ایرانی برسیم که شایسته ایرانی است، پندار نیک، کردار نیک، گفتار نیک، و حتما در گفتار آینده در این باره با شما بیشتر صحبت خواهیم کرد. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
از اینکه این وقت رو در اختیار من قرار دادید از شما رادیو آزادیگان بسیار متشکرم. برای همه آزاده ها آرزوی سال خوب و خوشی دارم. شاد و پیروز باشید.
شاد و پیروز باشید. ما هم همچنین همین آرزو رو داریم.
خدا
حافظ شما. با هم گوش کنیم.
البته آمریکا در راهبرد هسته‌ای جدید خود و در کنار شعارهای کاهش بخش اندکی از تسلیحات اتمی، تهدید ملت ایران را هم گنجانده. اوباما در حالی ملت ایران را تهدید هسته‌ای کرده که نوروز سال گذشته مدعی دراز کردن دست دوستی به سوی ملت ایران شد. رئیس جمهور امروز در ارومیه به این تهدید پاسخ محکمی داد.
این را از قبل هم اعلام کرده بودیم که سیاستمداران آمریکایی، سیاستمداران مادیگرا و دنیا پرست هر جا که در مقابل منطق و قانون و حرف حساب کم میارند مثل کابوها و آرتیست های فیلم های گاوچرانان آمریکایی بلافاصله دستشون رو روی سلاح خودشون میذارن. من میخوام از زبان شما به آقای اوباما و هم قطارانش نصیحت کنم، بگم آقای اوباما شما تازه از راه رسیدی، یه مقدار صبر کن تا عرقت خشک بشه، یه مقدار سرد و گرم رو بچش. یک مقدار مراقبت کن، هر کاغذی که جلوت گذاشتن دلیلی نداره که اون کاغذ رو بخونی، هر حرفی که به توصیه کردن دلیلی نداره که اون حرف رو تکرار بکنی. بدان بزرگتر از تو، اون گردن کلوفتر از تو هم نتونستن از این غلط ها بکنن، تو که جای خود داری.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از توجه و همراهیتون. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مهران مصطفوی درباره بحث بازی بحران اتمی و تحریم ها، این موزل ساخته و پرداخته رژیم باز هم کشورمان را با یک خطر جدی دیگر روبرو می کند و زمین سازی های تجاوز به ایران را آماده می سازد. این رژیم هر روز بیشتر ایران را در خطر تحریم‌ها و در نهایت در معرض تجاوز بیگانگان قرار می‌دهد و جهان کم کم بر این امر راضی خواهد شد. برای تداوم و پیشبرد جنبش چه می‌توانیم بکنیم؟ تنها و تنها راه برون رفت از این شرایط و رو در رویی با این تجاوز در پیش رو، همبستگی ملی و گسترش وسعت جنبش است. در چنین شرایطی هر روز صدا و سیمای ننگ و دروغ اعلام می کند فلان نماینده روس یا فلان نماینده یا وزیر چین گفته با تحریم ها مخالفیم، باید گفتگو باشد و راه حل در آن است، و همه روز و هر لحظه به ملت دروغ می گوید. چهارشنبه سوری با تمام فتواها و تمام محدودیت ها نشان داد که جنبش مردم ایران همچنان زنده و پویا و تواناست و در همبستگی هرچه بیشتر هموطنان با یکدیگر همواره آماده اند تا در فرصتهای مناسب خواستهای به حق خود را بیان کنند. همینطور در مراسم همسر آقای منتظری و سیزده به در، دروغ بزرگ رو در رویی خامنه‌ای و احمدی نژاد در پیامهای سال نو، و اینکه چرا مجدداً گزینه نظامی مطرح شده و این نحوه عمل کشور ما را به کجا خواهد کشاند و منتهی خواهد شد، و همینطور حرفای احمدی نژاد در ارومیه و در هشدار و تهدید اوباما توجه می‌فرمودید صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.